درس چهارم امضای کاپیتولاسیون در مجلسین برای مصونیت مشاورین نظامی آمریکا و سخنرانی شدید آیت الله خمینی. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض شد بعد از اینکه آقایان علما ایران افراد متنفذ و مجتهدین شهرستانها در تهران حضور پیدا کردند و امضا به مرجعیت آیت الله خمینی شد، دستگاه نتوانست ایشان را نگه دارد و روی آن پرونده سازی ها هم نتوانست که کار کند و لذا بعد از 3 ماه از آن دوران توقفشان در قیطریه که گذشت، ایشان را آزاد کردند و ایشان به قم مراجعت فرمودند. مدتی که ایشان در قم بودند، فل جمله آزادی به مردم داده شد، یعنی از باب ضرورت و ناچاری و مردم در محافل و مجالس وعظ یک قدری آزاد بودند. ولیکن دستگاه از 3 مطلب خیلی به شدت جلوگیری می کرد و تذکر می داد که در این 3 موضوع به هیچ وجه من الوجوه کسی حق ندارد لب بگشاید. یکی شاه و دربار است که به شاه و دربار و خاندان سلطنتی در اعلامیه ها و خطابه ها در سخنرانی ها هیچ نباید تعرض بشود. ولی از آن گذشته به هر کس دیگر بخواهید اعتراض کنید، انتقاد کنید، چه نخست وزیر و هیئت دولت چه مجلس، اشکال ندارد. موضوع دوم موضوع قرآن و اسلام است. نباید بگویید اسلام و قرآن در خطر است. به هیچ وجه من الوجوه از این موضوع نباید صحبت بشود. اعتراض دارید بکنید که وضع مملکت خراب است، آذوقه کم است، عدالت عمل نمی شود، ولی قرآن اسلام را نباید بگویید در خطر است. سیوم موضوع صهیونیسم و اسرائیل است. این دو کلام را نباید به زبان بیاورید و به هیچ وجه من الوجوه از اسرائیل و عنوان صهیونیسم نباید انتقاد کنید. به هر کس و یا هر مرام و مسلکی بد بگویید، اینها مهم نیست، اما به صهیونیسم نه. و روی این 3 موضوع واقعاً شدت به خرج می دادند. یعنی هر کس مثلا نام صهیونیسم یا اسرائیل به زبانش می آمد، خیلی برایش خطر داشت. یا اگر مثلا می گفت قرآن در خطر است، واقعاً به شدت سرکوب می شد، تا اینکه موضوع ترور منصور که پیش آمد و عرض شد که این ترور خیلی ضرر داشت و در واقع دفاع در مقابل کفر نبود، بلکه نتیجه آن برداشتن 1 نفر و گذاشتن فرد شدیدتر و با قوه بیشتری شد و تبدیل و تبدل بیش از مهره‌ای نبود، با آنکه اساس آن ماشین حکومت با رگلاتورهای کامل عیار خود مشغول به کار بود. در دولت منصور داستان کاپیتولاسیون را عملی کردند و به طرز عجیبی محرمانه در مجلس سنا ساعت 12 شب در وقتی که مجلس سنا تعطیل بود، با تشکیل جلسه فوق‌العاده و سپس در مجلس شورا به تصویب رسانیدند که مستشاران نظامی آمریکا با تمام اعضایشان در مصونیت و معافیت قانونی هستند. این را در مجلسین به طور مخفیانه انجام دادند و در هیچ روزنامه یا رادیو و تلویزیونی ابداً منعکس نکردند و ملت ایران را در خواب فرو بردند. البته مقدمات آن در دولت اسدالله علم پیریزی شد و به واسطه الحاق ماده واحده درباره مستشاران نظامی آمریکا و جمیع متعلقاتشان در دولت منصور به منصه تصویب رسید. باری دولت منصور بدون هیچ اطلاع قبلی و انعکاس در روزنامه‌ای یا انتشاریه‌ای در 1 روز تابستان که سنا تعطیل بود، جلسه فوق‌العاده از 7 صبح تشکیل داد درباره امر بودجه و تا 12 شب یکسره طول کشید و در آن موقع ناگهان این امر را به تصویب رسانید و سپس در مجلس شورای ملی کاپیتولاسیون را امضا کردند و گذراندند و مردم ایران را در امر واقع شده قرار داد. کاپیتولاسیون با زمیمیه ماده واحده معنایش این است که مستشاران نظامی آمریکا با تمام اعضا و هیئات و خانواده‌ها و کارمندانشان در ایران مسئولیت دارند به تمام معنا. مثلا هر فرد آمریکایی در ایران هر جنایتی بکند، محکمه و دولت ایران حق تعقیب او را ندارد. این به عهده خود آمریکایی هاست که بخواهند او را محاکمه کنند یا اینکه مجازات کنند. آن هم نه در ایران بلکه در خود آمریکا. آن هم نه بر اساس قوانین ایران بلکه بر اساس قوانین خودشان بخواهند بکنند یا نکنند. و بنابراین مفاد حرف این است که هر فرد آمریکایی در ایران هر جنایتی بکند، محکمه و دولت ایران حق تعقیب او را ندارد. این به عهده خود آمریکایی هاست که بخواهند او را محاکمه و یا مجازات کنند یا نکنند. و بنابراین نتیجه این است که هر فرد آمریکایی چه دارای مقام بالایی باشد، مثلا فرض کنید رئیس کل مستشاران نظامی باشد یا مثلا یکی از کارگزارانشان باشد یا اصلا سگشان باشد، چون سگ آنها هم دارای احترام است و مورد رعایت قانون، اگر اینها به هر فرد ایرانی هر جنایتی بکنند، مال مردم را ببرند، دختر مردم را ببرند، بریزند در خانه ها جنایت کنند، ناموس مردم را ببرند، با توپ و بمب شهری و یا دهکده‌ای را ویران کنند و قرا و قصبات را آتش زنند و هاکذا، دولت ایران هیچ گونه حق اعتراضی ندارد. اینها مسئولند. خود آمریکا می داند و اتباعش بر اساس قوانین خودش او را تعقیب بکند یا نکند. ولی به عکس ایرانی حق جسارت به آمریکایی ندارد. قضیه تقابلی نیست. ایرانی اگر به آمریکایی جسارت کند، در ایران طبق قوانین ایران باید بازداشت شود. هر کس می خواهد باشد. بنابراین اگر مثلا فرض کنید که یک عمله آمریکایی، یک کشاورز یا یک سرباز آمریکایی که از این افراد هم در آن وقت زیاد بودند و در هر نقطه که پایگاهی داشتند مستشاران و سرباز و کارگزاران زیادی داشتند، اینها هر جنایتی بخواهند بکنند آزادند، ولو به شریفترین فرد مملکت. مثلا اگر کسی به حضرت آیت الله بروجردی بیاید فوش بدهد یا که سیلی بزند، کسی نمیتواند او را تعقیب کند. پاسگاه هم نمیتواند آن فرد را بگیرد. باید بیایند شکایت کنند به سفارت آمریکا و او خودش میداند با او. یا به یک وزیری یا به وکیلی یا به استانداری، هر کس در هر مقام که باشد، روحانی یا مقام غیر روحانی، آنها مسئولیت دارند. به عکس اگر آیت الله بروجردی یا رئیس مجلس ایران یا یک وزیر به یک عمله آمریکایی یا حتی به یک سگ آمریکایی جسارت کند، فوراً باید بازداشت بشوند که چرا یک چنین کاری کردی؟ این معنی کاپیتولاسیون مستشاران نظامی است که آن را از مجلس گذراندند و پر واضح است که معنی آن این است که دیگر رابطه دولت آمریکا نسبت به ایران نه عنوان استعمار و استعباد و استثمار است که این قضیه بردگی علنی است، بلکه از بردگی هم پایین تر و از این خفت بارتر برای مردم ایران چرا می توان تصور نمود؟ اینها مردم ایران را عین حیوان فرض کردند و خودشان را هم مانند یک شکارچی و تفنگچی که افتادند به جان آنها و بزنند و ببرند و بخورند. چرا؟ زیرا که آنها مسئولند، مسئولیت دارند که با این ترتیب فاتحه ظاهر و باطن یک سر خوانده شده است. دیگر هیچ نمانده است، نه ظاهر، نه باطن، نه عنوانی، نه اسمی. چون ایران لااقل یک اسم آزادی داشت، ولی این کاپیتولاسیون همه چیز را از بین برد. آیت الله خمینی در اینجا بار دیگر فریادش بلند شد و با اینکه مدتی در قم و تهران فلجمله سکوت و آرامشی برقرار بود، ایشان بعد از تصویب کاپیتولاسیون یک سخنرانی بسیار مهمی کردند که بلافاصله شاید دو سه ساعت آن نوار به دست ما رسید و رفقای رابط میان ما و ایشان برای من آوردند و من آن نوار را گوش کردم. گرچه خیلی مفصل نبود ولی بسیار مهیج و خیلی غیرتمندانه بود که در آن نوار فرموده بودند آخری مسلمان ها، ای ایرانی ها، تا کی نشستید؟ تا کجا می خواهید صبر کنید؟ همه چیز را بردند. این نوار که انتشار پیدا کرد، نواری نبود که آسان به دست کسی برسد و کمترین جرم کسی که این نوار را داشت این بود که او را می گرفتند و می بردند و دیگر از وی خبری نمی شد. مسئله خیلی مهم بود. ولذا به تعقیب این نوار و این سخنرانی خود ایشان را هم گرفتند بردند به یک نقطه نامعلوم. آیت الله خمینی را از قم بردند. کجا بردند؟ هیچ معلوم نبود. زندان بردند، تبعید کردند، کدام شهر ایران، کدام نقطه تهران، خارج، هیچ معلوم نبود و به هیچ وجه من الوجوه حتی اخص از خواص خبری نداشت تا مدتها گذشت. یعنی مثلا ما که خیلی در صدد بودیم که بفهمیم، نفهمیدیم، تا اینکه بعدن معلوم شد که ایشان را اولا به آنکارا و استانبول که پایتخت ترکیه است بردند و سپس در شهر بورسا در خانه زندانی کردند. خود ایشان فرموده بودند مرا در یک اتاقی ساکن کردند که حتی روزها پرده‌هایش آویزان بود که آسمان دیده نمی‌شد و یک نفر از همین سازمانی‌های ایرانی را به خدمت ایشان گذاشته بودند و ایشان تقریباً مدت یک سال در آنجا تبعید بودند، یعنی در شهر بورسا. به دنبال بازداشت و تبعید ایشان مردم شروع کردند به ایجاد سر و صدا و ناراحتی که چرا مرجع ما را تبعید کردند، آن هم در کشوری خارجی. آیات و مراجع از قم و مشهد و تهران تلگراف ها به ترکیه مخابره کردند و از جمله نامه علماء تهران است به سفیر کبیر ترکیه که ایشان را هشدار به عظمت مقام آیت الله خمینی می دهد و توصیه می کند که دولت ترکیه را از مقام ایشان مطلع گرداند و خبر سلامتی ایشان را برای اطلاع عموم بدهد. این نامه به امضای 20 نفر از علمای تهران است و از جمله آنان امضای حقیر است. این نامه را جناب دانشمند معظم حجت الاسلام آقای حاج شیخ علی دوانی در جلد 5 صفحه 39 از کتاب ارزشمند خود نهضت روحانیون ایران آوردند. ولذا سازمان برای اینکه احساسات مردم را بخواباند نقشه کشید و ایشان را اجباراً نه به اختیار و رضای خودشان برد برای نجف و گفت دیگر اینجا زیر نظر خود ما و دولت عراق است. شهر هم که یک شهر مذهبی است و دیگر احساسات مردم ایران می‌خوابد و می‌گویند الحمدلله آیت الله را آزاد کردند و ایشان مشرف شدند به نجف و آنجا هم به زیارت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و درس و بحث و نماز جماعت مشغولند و دیگر به حمدالله نگرانی نیست. اتفاقا این نقشه هم اثر کرد و همینطور هم شد، یعنی تا اندازه‌ای آن شور و استراب و غوغایی که در دل مردم بود کم کم فروکش کرد و مردم هم که کم و بیش می رفتند برای زیارت کربلا ایشان را هم در نجف زیارت می کردند. ولی کنترل به تمام معنا کلمه بود. هر کس در نجف به منزل ایشان وارد می شد تماماً زیر نظر بود و شدیداً در تحت مراقبه قرار می گرفت. ولی بالاخره آنها نتیجه‌ای که می‌خواستند بگیرند که بر اریکه سلطنت خودشان سوار باشند و احساسات را بخوابانند، این نتیجه را گرفتند. فلذا در این مدت که ایشان در نجف تبعید بودند، دستگاه خیلی فشار به مردم ایران آورد، به تمام معنا کلمه، به طوری که بعض امور واقعه که به انسان گفته شد به قدری فجیع بود که انسان نمی‌خواهد باور کند و می‌گوید مگر قباحت به این درجه می شود؟ چون جنایات و بیبندوباری ها عمومیت پیدا کرد و زمینه را برای کودتای بهائیت و سپردن مملکت به آنها آماده کرده بودند که تلیعش هم همین آوردن امیر عباس هویدا بود و این مرد بهائی بود. یکی از سناتورها به نام سید جلال الدین تهرانی که مرد به نسبه دانشمند و نمازخوان و متدینی بود و به آیت الله بروجردی علاقه داشت و او همان کسی بود که از طرف شورای سلطنت رفت برای پاریس تا آیت الله خمینی را ملاقات کند و ایشان گفتند اجازه ملاقات نمی دهم مگر اینکه استعفا بدهی و او استعفا داد و استعفای او هم خیلی برایش مهم بود. خود این سید جلال الدین تهرانی به من گفت که این بچه بهایی را آوردن برای نخست وزیری و من که در مجلس سنا سناتور بودم من کاغذ کبود دادم، یعنی امضا نکردم برای رأی گیری و رأی منفی دادم و لذا عذر ما را هم از مجلس سنا خواستند و الان 10-12 سال است من خانه نشین هستم. یعنی با اینکه او مرد دانشمندی بود، ریاضی می دانست، در هیئت خوب وارد بود و مرد مسلمانی بود، مدتی هم استاندار خراسان بود و خوب کار کرد. انصافاً بهترین استانداری که در زمان پهلوی کار کرد او بود. حتی به من گفت که این شاه به من گفت که خراسان را باید تقسیم اراضی کنی. من گفتم من دست به املاک پدرم نمی زنم. حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام پدر من است. من نمی کنم. و به او گفتم اگر ملک پدر تو را بدهند و بگویند در او خیانت کنی تو می کنی؟ گفت نه. گفتم خب این ملک پدر من است. و لذا هنگامی که او اینجا بود نگذاشت تقسیم اراضی بشود. او می گفت من نقشه هایی دارم برای آبادی مملکت خیلی بهتر از این نقشه های کنونی که در دست اجراست، ولی اینها گوش نمی دهند. نقشه از جای دیگر بود. علی کل تقدیر ایشان می گفت من ورقه کبود دادم و عذر من را هم خواستند و الان ما 10-12 سال است خانه نشین هستیم و اخیراً شنیدم ایشان که قریب 100 سال عمر داشت فوت کرده است. علی کل تقدیر آیت الله خمینی را در نجف تحت الحفظ و در تبعید نگه داشتند تا فشار بعثی ها در نجف اشرف شدید شد و از آیت الله خمینی هم تقاضاهایی داشتند و ایشان هم گفتند نه من می روم. گفتند بفرمایید و ایشان حرکت کردند برای کویت و در کویت هم که می دانید دولت کویت راه نداد و ایشان رفتند به فرانسه و بعد هم آمدند برای ایران و جریانات اخیر پیش آمد که غالباً مطلع هستید. در تهران که وارد شدند در مدرسه علوی که میزبانشان جناب آقای حاج شیخ محسن سعیدیان و آقای آسید عبدالصاحب یعنی سید علی اکبر حسینی و سایر مدیران مدرسه بودند و ما رفتیم دیدن ایشان. البته در یک روزی که وقت برای همه علما بود. بعد از نماز مغرب و عشا بود که ایشان آمدند و در سالن مدرسه نشستند و تقریباً 3/4 ساعت هم صحبت کردند. و ما به آقایان گفتیم که 1/2 ساعتی وقت خصوصی برای ما بگیرند و ایشان هم اظهار لطف کردند و برای 1-2 روز دیگر صبح زود 1 وقتی گرفتند و ما رفتیم خدمت ایشان و تقریباً 1/2 ساعت نشستیم و صحبت کردیم. البته این مجلس خصوصی خصوصی نبود چون 1-2 نفر دیگر هم آمدند، اما بالاخره از 4-5 نفر تجاوز نکرد و هنوز هم سلطنت ساقط نشده بود. یعنی روز قبل از 22 بهمن بود که از همانجا که بنده خداحافظی کردم و رفتم برای دیدن یکی از آقایان علما که از شهرستانها آمده بود و منزل او در همین جاده ولیعصر فعلی بود. ماشین ما در رفت و برگشت همش از میان تیر عبور می کرد. همینطور مردم که بر علیه دولت قیام کرده بودند با سربازها جنگ و گریز داشتند که فردا نزدیک عصر بود که الحمدلله آن حکومت ساقط شد و صدای الله اکبر همه جا را فرا گرفت و مردم هجوم می آوردند برای دیدن ایشان از زنها و مردها. ازدحام عجیبی بود و افراد زیادی بیهوش می شدند و جریان خیلی خیلی مفصل است که خصوصیاتش خدمت آقای حاج شیخ محسن است. آیت الله خمینی چند روزی بیشتر در تهران توقف نکردند تا اینکه رفتند برای قم. من که فقط دو مرتبه از ایشان در تهران دیدن کرده بودم، گفتم که باز یک مرتبه هم در قم برای خیر مقدم خدمتشان برسم، به عنوان اینکه حالا ایشان در شهر خودشان وارد شدند و اینجا مقر ایشان است. بالاخره یک روز با بندزاده حاج سید محمد صادق رفتیم قم. صبح رفتیم و یک وقت خصوصی گرفتیم. ما که رفتیم خدمت ایشان با اینکه وقت خصوصی بود، ولی معذالک در همان وقت خصوصی که نزدیک نیم ساعت طول کشید و ما مشغول صحبت بودیم که ناگهان خانواده شهید سپهبد قرنی یک مرتبه در را باز کردند و زن و بچه و برادران او همه گریه کنان ریختند در اتاق. و آن روز همان روزی بود که سرلشکر قرنی را ترور کرده بودند و اینها جنازه‌اش را آورده بودند در قم دفن کرده بودند. حالا از سر قبر آمده بودند خدمت ایشان، گریه کردند و ایشان هم آنها را تسلیت دادند و خلاصه آن مجلس هم به همین منوال گذشت و ما دیگر چند جمله اجمالاً بیشتر با ایشان نتوانستیم مذاکره کنیم. من بیشتر برای دو جهت مشرف شده بودم به قم. یکی این که گفتم الان بر شما لازم است که نماز جمعه اقامه کنید فوراً، که از هر چیز لازم تر است، و یکی هم عفو عمومی، چون هر کس در زمان طاغوت و شاه جنایتی کرده به عنوان اینکه در آن زمان بوده، باید یک قلم عفو عمومی روی آنها کشیده شود. البته به استثنای آن افرادی که جنایات شخصی داشتند و بایستی که در محکمه محاکمه بشوند، اعم از اینکه آنها در حکومت اسلام بوده اند یا کفر. بدین معنا که آن زمان حکومت حکومت کفر بود، الان حکومت به اسلام تبدیل شده است. شما الان بر اساس دستورات اسلام نمی توانید آنها را محاکمه کنید. لذا افرادی که مثلا در آن زمان رئیس مالیه بودند، رئیس ارتش بودند، خلافهایی کردند، اینها در قانون اسلام جرم است، و اما در قانون کفر و غیر اسلام که جرم نیست، بلکه قوانین دنیوی آنها را امضا می کند و جرم نمی داند. شما همه آنها را عفو عمومی بدهید و اما آن کسانی که در آن زمان و در این زمان به طور کلی مجرم حساب می شوند، یعنی پرونده جنایی دارند، مثل شخص قاتل یا دزد یا قاصب و یا آن رئیس مالیه‌ای که رشوه گرفته و آن رئیس ارتش که مرتکب قتل عمدی غیر مجوز شده است، اینها باید محکوم بشوند. آیت الله خمینی راجع به نماز جمعه گفتند نه، اصلا عقیده من در نماز جمعه وجوب نیست، بلکه نماز جمعه به نظر من حتی در زمان رسول خدا واجب تخییری است. حالا من نمی دانم این جمله را به ایشان گفتم یا می خواستم بگویم. بعضی اوقات در ذهنم می آید که گفتم، بعضی اوقات در ذهنم است که فقط در ذهنم بود و نگفتم. که خلاصه چهار جمعه شما نماز جمعه تشکیل بدهید، آن وقت برایتان معلوم می شود که آیا واجب عینی است یا نه. یعنی آنقدر فواید بیشمار بر آن مترتب می شود که نظر شریف شما بر می گردد. و اما در موضوع عفو هم گفتند که آن زمان هم حکومت حکومت اسلام بود، حالا هم حکومت اسلام است، منتها در زمان طاغوت قوانین اسلام عملی نمی شده و اینها همه بر اساس قانون اسلامی بایستی محاکمه بشوند و عفو عمومی هم معنا ندارد. و بالاخره بعد از قدری صحبت، چون خانواده آقای قرنی آمده بودند و قدری در صحبت ما داخل شدند و وقت هم گذشت، و برخاستیم و خداحافظی کردیم و آمدیم برای تهران. مرحوم مطهری در آن موقع حیات داشت و یک هفته بعد ایشان را ترور کردند. آقای مطهری با ما رفت آمد داشت. یک روز من به ایشان گفتم می دانید قضیه چیست؟ قضیه مهم نماز جمعه است. نماز جمعه خیلی مهم است. فوراً باید اقامه بشود و اگر اقامه نشود، خطر جدی مملکت را تهدید می کند. چون الان تمام این گروهک ها و احزاب هم مشغولند به نمایش دادن خودشان و پیوسته قوا و افراد خود را زیاد می کنند. مثلا در روز وفات دکتر مصدق، 30,000 نفر از طرفداران او را از تهران حرکت داده بودند برای احمد آباد و در آنجا شعارهایی داده بودند به عنوان ملیت، یعنی بر علیه دستگاه آیت الله خمینی که دستگاه ایشان تقدس و روحانیت بود. همچنین احزاب دیگر هم فعالیت می کردند و اگر نماز جمعه تشکیل بشود، اینها به کلی از بین می رود. نماز جمعه ای که تشکیل می شود، دیگر صحبت از 100 نفر و 500 نفر نیست، بلکه نمازی است که همه ملت در آن شرکت می کنند. البته این حرف ها را آن وقت ما می زدیم که یک نماز جمعه در تهران نبود، یعنی اسمی هم از این حرف ها نبود و ما هم در مسجد قائم شروع کردیم به بحث کردن از وجوب عینی تعیینی نماز جمعه، یعنی تعییناً نماز جمعه واجب است. شبها هم در 7 جلسه همین موضوع نماز جمعه را بحث کردیم و حتی یک شب گفتم که هر کس که حاضر است با من مباحثه تلویزیونی کند، از نقطه نظر وجوب نماز جمعه بنده حاضرم. یک مباحثه فقهی در پشت تلویزیون انجام می دهیم تا معلوم شود الان نماز جمعه وجوب تعیینی دارد یا ندارد. و به مرحوم شهید مطهری گفتم که شما که به قم مشرف می شوید به خدمت آیت الله خمینی می رسید، من 20 ماده دارم، این 20 ماده را باید به ایشان بگویید. یکی از آنها وجوب عینی تعیینی نماز جمعه است. آیت الله خمینی خود یک شخص فقیه هستند. درسهای آیت الله آقای حاج شیخ عبدالکریم حائری را دیدند و درسهای آیت الله آقای بروجردی را دیدند و شاید چندین دوره صلات جمعه را دیدند و روی آن موازین کلی امروز وجوب تعیینی عینی نماز جمعه هیچ جای شبهه نیست و ایشان باید نماز جمعه را اقامه کنند. مسئله دوم، مسئله ازدواج پسران و دختران بود. پسری که به سن 15 سال می رسد، او را باید زن داد و این امر باید در تمام مملکت اجرا شود. دولت با یک برنامه وسیع و منظم یک اتاق کوچک به او می دهد، حالا کاسب است، کاسب باشد، زارع است، زارع باشد، کارگر است، کارگر باشد، محصل است، محصل باشد، دختری به او بدهند و اینها هر روز به دنبال کار خودشان هستند. آن که درس می خواند، درس می خواند. آن که دانشگاه می رود، درس می خواند. چه اشکال دارد شخصی دانشگاه برود و زن هم در خانه اش باشد؟ مثل اینکه شخص دانشگاهی می آید در خانه مادر و پدر و غذایی می خورد، وقتی زن داشت می آید نزد زنش غذا می خورد. بعد هم می رود دنبال کار. هم دخترها و هم پسرها در سطح تمام مملکت اول بلوغ باید ازدواج کنند. مسئله سوم در حجاب بود که ایشان به عنوان تحفه‌ای که برای مملکت ایران آوردند، حجاب را یک حجاب صحیح استاندارد کنند، یعنی زنها دارای پوشش صحیح باشند و بتوانند در عین پوشش دنبال کار بروند، بچه بغل کنند، خرید کنند، سوار اتوبوس شوند و چادر از سرشان نیفتد، بدن معلوم نباشد. لباسی با آستین بلند همراه شلواری بلند و گشاد و دارای رنگ خاص، یعنی استاندارد سرمه‌ای یا خاکستری. البته بعضی از فقها وجه و کفین را جائز می‌دانند که جائز هم هست، ولی بعضی از آقایان احتیاط می‌کنند که مقلدین آنها باید چهره خود را هم بپوشانند و یک روسری بلند که در حکم جلباب باشد سر کنند. در این صورت بسیار بهتر از چادر نمازهای فعلی امروزه که آن را چادر بیرون قرار داده اند می تواند حافظ زنان باشد. این چادرهایی که کمر ندارد و جلوی آن بسته نیست و باید پیوسته زنان آنها را با دستشان نگاه دارند و اگر احیاناً بادی بوزد و کنار برود، تمام اندامشان نمایان می شود، حجاب صحیح نیست و علاوه جلوی کار آنها را نیز می گیرد. بالاخره این مانتو و شلوار بلند و گشاد باید استاندارد باشد، به طوری که هر کس برود در دکانی برای خرید این لباس و بگوید من لباس بیرون می خواهم، مقدار پارچه آن مشخص باشد، مثل چادر مشکی که مثلا 6 متر است. تمام زنهای ایران این لباس را بپوشند. کفش ها هم خیلی ساده و بدون پاشنه بلند و نرم باشد. بعد یک نفر از همان زنهای لخت طاغوتی را بیاورند در تلویزیون و نشان بدهند و با یکی از این زنها مقایسه کنند که ای مردم مسلمان، برای آزادی، شرف، برای دنبال کار رفتن، حتی برای آسایش زنان، کدام یک از اینها بهتر است؟ آیا زن با آن قسم می تواند دنبال کار برود یا با این قسم؟ البته اینها اجمال مسئله است و گفتم که این مطلب در صورتی برای عموم مردم قابل قبول است که ایشان اول درباره ایالات خودشان عملی کنند، نه اینکه خودشان عملی نکنند. و سپس از زنهای ایران بخواهند که حجابشان را اینطور کنند، چون ایشان الان در رأس هستند و فرمایشاتشان نافذ است و از ایشان به عنوان رئیس میپذیرند. اگر بنده و امثال بنده 1000 نفر هم بگویند فایده ندارد، اما از ایشان قابل قبول است و قابل عمل. مسئله چهارم مقاومت ملی است، بدین طریق که در هر زمان مقدار متنابهی از همین جوانان انقلابی و متحد به اسلام یک دوره کامل از فنون نظامی را ببینند و آماده برای حفظ و دفاع از حریم شهروندان و سرحدات. تحریم من گفتند من از این مواد شما چند فقره بیشتر مجال پیدا نکردم با آیت الله بگویم و بقیه مواد برای مجالس بعد ماند که ایشان هم به شهادت رسید، رحمت الله علیه. باری یکی از مواد پیشنهاد شده دیگر این بود که ساعت ایران طبق موازین اسلامی تنظیم گردد تا مردم بتوانند از عمر خود استفاده سرشار بنمایند، چون این ساعت فعلی ایران ظهر کوک است و مردم بر اساس مبدأ نیمه شب و ظهر امور خود را تنظیم می دهند. بنابراین نه مقدار شب آنها معلوم است، نه مقدار روز. شب که تاریک است برای استراحت و سکونت است و روز که روشن است برای بیداری و فعالیت و حرکت. اطبا می گویند بیداری و فعالیت در شب مضر است و خواب و آرامش در روز نیز برای آدمی ضرر دارد. بنابراین شرع اقدس اسلام که احکامش بر اساس فطرت است، احکامش را روی ساعات شب برای استراحت و عبادت در تاریکی و روی ساعات روز برای دنبال کار رفتن و در تکاپوی معاش بودن در روشنی قرار داده است. اول شبانه روز از ابتدای شب شروع می شود و ساعات شب یکی پس از دیگری را طی می کند و در هر ساعت وظیفه‌ای مقرر فرموده است. در آیه 96 از سوره 6 انعام داریم فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا، و در آیه 61 از سوره 40 غافر داریم الله الذی جعل لكم اللیل لتسکنوا فیه و النهار مبصرا، و در آیه 86 از سوره 27 نمل داریم الم یروا انا جعلنا اللیل لتسکنوا فیه و النهار مبصرا، و در آیه 10 و 11 از سوره 78 نبأ داریم و جعلنا اللیل لباسا و جعلنا النهار معاشا. از نماز مغرب و عشا و تعشی و خوابیدن در اوائل شب و استراحت تام بدن و سپس بیداری در اوائل طلوع فجر و به دنبال آن وقت و زمان مشخص بین الطلوعین را تا طلوع خورشید و از آنجا به بعد که ساعات روز شروع می شود برای قیام به امور مهمات از کشت و زرع و صنعت و تجارت و سفر و رسیدگی به امور اجتماعی و غیرها تا وقت ضحی که آفتاب بر فراز آسمان آمده و روشنی شدت نموده و تقریباً در موقع تابستان که 2 ساعت به ظهر مانده است. در این حال خواب قیلوله را مستحب نموده و تا وقت زوال شمس، نماز ظهر و بعد از گذشتن 2 برابر مقدار سایه شاخص که تقریباً نیمه زمان میان ظهر و غروب است، نماز عصر را مقرر فرموده است و همچنین برای این ساعات باقی از صله ارحام و تربیت اولاد و انس با عیالات و تتمه کسب را در صورت لزوم تا زمانی که خورشید در زیر افق پنهان شود که وقت نماز مغرب است و اول زمان شب شروع می شود. بنابراین اولا همیشه شب مقدم بر روز است. شب جمعه یعنی شب قبل از روز جمعه، نه شب بعد از آن، چون دخول ماه با رؤیت هلال است و رؤیت حتما در اول شب پس از اختفاء شمس باید صورت گیرد. و ثانیاً باید ساعت را غروب کوک نمود، یعنی در وقت غروب آفتاب آن را سر ساعت 12 قرار داد و عقربه‌های آن را روی هم نهاد. بنابراین هر ساعتی که بگذرد می دانیم چقدر از شب ما سپری شده است. ساعت 2 یعنی 2 ساعت از شب گذشته و ساعت 5 یعنی 5 ساعت از شب گذشته و طلوع فجر که متغیر است و در این زمان مثلا 9 ساعت از شب گذشته است. یعنی 9 ساعت از شب گذشته است. طلوع آفتاب نیز متغیر است، چون مقدار بین الطلوعین به مقدار ثمن یعنی 1/8 مقدار روز است. بنابراین در تابستانها در نواحی که ما زیست می کنیم، ما بین الطلوعین به حدود 2 ساعت می رسد و در زمستانها تا 1 ساعت و ربع تقلیل می یابد. و در این وقت مسلمان بیدار است و مشغول عبادت و یا قرائت قرآن و یا مطالعه و رسیدگی و تنظیم امور منزل. در حدود ساعت اول طلوع آفتاب دنبال کار می رود، چه تاجر و چه صنعتکار و چه پزشک و چه محصل و چه زارع و دامدار در آن وقت مساعد و هوای لطیف حتی در تابستان به راحتی ساعاتی را در حدود 6 ساعت کار می کند. و در وقتی که آفتاب به وقت ظهر رسیده و گرم شده و فعالیت مشکل است، دست بر می دارد. تا ظهر و عصر و سپس ساعات را طی می کند تا روز تمام شود. فائده این تنظیم ساعت آن است که انسان از وقت خود استفاده می کند و ساعات کار را طبق حال خود در آرامش و خوبی سپری می نماید و انسان می داند چقدر از روز باقی مانده است و وظیفه‌ای را که امروز به عهده دارد چگونه ترتیب دهد تا غروب آفتاب پایان یابد. زیرا که در صبح اگر چشم به ساعت بیندازد و ببیند مثلا ساعت 11 است، یعنی 13 ساعت به غروب مانده است، و یا اگر در عصر ببیند ساعت 11 است، یعنی 1 ساعت به غروب مانده است. در این صورت به آسانی مردم مقدار روز خود را می‌یابند و می‌دانند چقدر از روزشان مانده است، چون منتهای روز ساعت 12 است، به خلاف شب که دانستن مقدار بقیه آن لازم نیست، زیرا شب برای خوابیدن و استراحت کردن است و در شب انسان باید بداند چقدر از شب گذشته است و چقدر خوابیده و آرامش نموده است. بنابراین چون بنا به ساعت غروب کوک مبدا شب معلوم است، به مجرد رؤیت ساعت مقدار گذشته شب معلوم است و چون مقدار پایان روز معلوم است، به مجرد رؤیت ساعت مقدار باقی مانده از آن که برای حرکت و فعالیت است معلوم است. در این صورت گرچه انسان نیز می تواند از مقدار باقی مانده از شب و یا از مقدار گذشته از روز با توجه کوتاهی مقدارش را به دست آورد، ولیکن این فایده‌ای به حال او ندارد. عمده در روز دانستن آن است که چقدر از روز مانده است و ما وظایف محوله خود را باید در این مقدار به جای آوریم، نه چقدر گذشته است، آن به درد ما چه می‌خورد. و نیز در شب آن چه برای ما مفید است که چقدر گذشته است و ما به قدر کافی استراحت و خواب نموده ایم یا نه، و این به ساعات بعدی منوط نیست، بلکه فقط مربوط به ساعات پیشین است. اما ساعت ظهر کوک مبدأ را اول روز و یا اول شب قرار نمی دهد و وسط تقریبی شب قرار می دهد. ساعت 12 یعنی نیمه شب تقریبی و ساعت 1 بامداد یعنی 1 ساعت از نیمه شب گذشته است و این هیچ فایده ندارد، بلکه ضررهای آن بسیار است. اولا مقدار شب و یا مقدار روز را معین نمی کند. ثانیا شب را از اول نمی شمرد، بلکه نیمی از شب را از روز قبل و نیمی از آن را از روز بعد می شمرد. و در این صورت 1 شب تمام به 2 تکه پاره شده و احکام و وظایف شرعی و عرفی همه به هم می خورد. و ساعت 1 بامداد که هنوز صبح نشده است، بلکه چه بسا 6 ساعت با آفتاب مانده است، ولی معذالک آن را از ساعات بامداد می شمرد. و ثالثاً مردم در کار خود حیران و سرگردان می مانند. 1 مبدأ بانها داده شده است، نیمه شب. مبدئیت این مبدأ به چه دردانها می خورد؟ نه با آن کار خود را می توانند مشخص کنند، نه استراحت خود را. و ساعات کار اداری و مدارس و دانشگاه ها و نظام و غیره ها بر این اساس که تنظیم شود، مثلا معین کنند مردم ساعت 8 دنبال کار بروند، در زمستان ها ساعت 8 قدری از آفتاب می گذرد، ولی در تابستان ها 4 ساعت از آفتاب می رود. و در این صورت انسان 4 ساعت تمام در اعتدال هوا در منزل بیکار آرمیده و هنگام گرما و هوای خفقان آمیز باید به حرکت درآید و این موجب اتلاف وقت و عدم تنظیم ساعات بر اساس احتیاج بدنی و مناسبات بهداشتی و حفظ صحه عالمی است. نیمه شب را ابتدای زمان قرار دادن فقط برای کارخانه‌دارهایی که کارگران خود را چون آلات و ابزار کار شمرده، نه خوابی، نه راحتی، نه روزی، نه روشنایی، نه بهداشت و حفظ صحه‌ای برای آنها قائل نیستند و بشر را متحیر و سرگردان آلت مقاصد مادی و بهره برداری خود قرار می‌دهند می‌باشد. و در این صورت مردم تا قریب ساعت 8 می‌خوابند، از فیوزات بین الطلوعین محروم و سرخیزی بی بهره می‌مانند. و طبعاً کسی که ساعت 8 دنبال کار برود تا ساعت 2 بعد از ظهر و یا 4 ساعت بعد از ظهر کار کند و اول شب خود را به مطالعه و بیداری و تفریح بگذراند و تا قریب نیمه شب باشد، خوابش در آخر شب بوده و تا به صبح به طول می انجامد. و در این صورت از همه مواهب الهی و بهداشتی محروم می گردد. ساعات کار معلمان باید طوری تنظیم شود که بهترین ثمرات را در بهترین شرایط و مناسبات بهداشتی و سلامتی و تنعم طبیعی و روحی به دست آورد. ما در جلد 6 از امام شناسی و در رساله نوین در بنا اسلام بر سالها و ماهای قمری از این موضوع به طور مختصر سخن به میان آورده ایم. یکی از موارد پیشنهاد این بود که ایشان اعلامیه‌های خود را با تاریخ قمری امضا کنند، چون قبلا ایشان در تمام نوشتجات و نامه ها و اعلامیه ها همانند سایر مراجع و فضلاء عظام فقط با تاریخ قمری پایان می دادند. در آن هنگام دیده شد که در روزنامه ها که اعلامیه ای از ایشان درج می کنند، تاریخ شمسی مطابق با تاریخ قمری است. من درس کردم، تاریخ شمسی تاریخ اسلامی نیست و به ایشان این معنا را متذکر شوید. جناب مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه قدری مکس کرده و گفتند، من به ایشان گفتم که از این به بعد شما باید با تاریخ شمسی امضا کنید. حقیر دیگر درباره این موضوع چیزی نگفتم. تا در مشهد مقدس رضوی که برای اقامت تشرف حاصل شد، رساله مستقل به نام رساله نوین در بناء اسلام بر سال و ماه قمری تألیف و اولین نسخه مطبوع را برای ایشان اهدا نمودم. و البته این مطالب بالمناسبه در مجلد ششم از امام شناسی در تفسیر آیه نسی در ضمن خطبه حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حجة الوداع آمده است. یکی دیگر از پیشنهادهای حقیر تغییر شکل و فرم لباس و کلاه افسران نظامی و ژاندارمری و شهربانی و تغییر علامتها و مدالها و پاگونها و سایر جهات آنها بود که این لباسهای فعلی عیناً همان لباسهای آمریکایی و علامات و نشانه‌های آنهاست و بایستی تغییر کند و با اصول اسلامی منطبق گردد. لباس سرباز و افسر و کلاه و مدال و علامت باید 100% با موازین اسلام وفق کند. در آن وقت تراشیدن ریش و زدن کراوات برای افسران و درجه‌داران حکم الزامی بود. کراوات همان زنار است که صلیب است و در فارسی بدان چلیپا گویند و از لباسهای اختصاصی نصارا است و پوشیدن آن بر مسلمان حرام است. البته تراشیدن ریش فعلا الزامی نیست و کراوات نیز برداشته شده است، ولی در شکل و فرم لباسها تغییری حاصل نشده است. باید دانست که مرحوم مطهری همانطور که ذکر شد به من گفتند، فقط 2-3 مورد از این موارد 20-گانه را با حضرت آیت الله در میان گذارده بودند و پس از آن مشرف به شرف شهادت گشتند. باری هنوز در اوائل ماهای حکومت اسلامی بودیم که بنا شد مجلسی تشکیل بشود برای تدوین قانون اساسی. چون آن حکومت پیشین از بین رفته بود و قانون اساسی سابق هم که طبعاً ملغا شد و مملکت قانون اساسی ندارد، لذا بایستی مجلس مؤسسان تشکیل شود. در اینجا آیت الله خمینی با یک فراست و زیرکی و هوش خیلی عمیق این را به صورت مجلس خبرگان تشکیل دادند و فوری و سریع نتیجه گرفتند، چون بعضی می‌خواستند مثل مجلس مؤسسان سابق که از هر شهر و هر دیار افراد طبعاً زیادی مثلا 1000 نفر می شدند می نشستند و در یکی یکی از مواد گفتگو می کردند، اینک هم مجلس مؤسسان تشکیل شود و جر و بحث کنند، 2-3 سال طول بکشد تا آن وقت نتیجه چه از آب در بیاید خدا می داند. و چه بسا از همین افراد منافق و مزور و یا افراد ملی که به صورتهای خیلی خیلی مختلف هستند غلبه کنند و به کلی قانون اساسی را بر اساس رأی خودشان پیریزی کنند. لذا ایشان اصلاً مجلس مؤسسان را انکار کردند و گفتند چند نفر خبره جمع بشوند، به تعداد معین از زمان افتتاح تا زمان انتهایش هم باید حدود 3 ماه بیشتر طول نکشد و باید مسئله را تمام کنند. لذا احزاب و منافقین مجالی پیدا نکردند برای خرابکاری. البته در این مجلس خبرگان افراد ناجوری هم داخل شدند که از آرائشان معلوم است. آنها خیلی ناراحت بودند و با ولایت فقیه هم خیلی مخالفت کردند، ولی به حمد الله غلبه از این طرف شد. خبرگان که منتخب از افراد ملت هستند و مردمان فهیم و عاقل و تجربه داری هستند و می توانند بین صحیح و سقیم را از هم فرق بگذارند و تشخیص بدهند، باید قانون اساسی را بنویسند. در این حال، یک پیشنویسی برای قانون اساسی نوشته شد و آن را برای رأی گیری و تصویب به مجلس خبرگان ارائه دادند. وقتی این پیشنویس در روزنامه ها منتشر شد، من اجمالاً به آن نگاهی کردم. دیدم خیلی خراب است و اسلامی نیست. گفتم عجیب است، چرا اینطور شد؟ این را کی نوشته؟ اتفاقاً آن کسی هم که این را نوشته بود نامش در آنجا نبود. بعد گفتند بالاخره این پیشنویس است، اما به دنبال آن مقالات زیادی برای تأیید این پیشنویس در روزنامه ها نوشته می شد. اما این پیشنویس هیچ خوب نبود و حتی مثلا در آن عنوان تشیع نبود، بلکه فقط حکومت را حکومت اسلام معرفی کرده بود. عنوان تشیع هیچ نبود و از موضوع ولایت فقیه اصلا سخنی به میان نیاورده بود، بلکه همان مجلس شورای ملی و تفکیک قوای سگانه و همان مسائل طاغوتی به صورتها و عبارات دیگر. آری، فقط عنوان سلطنت نبود و به جایش رئیس جمهور گذاشته شده بود و الا با آن قوانین تقریباً هیچ تفاوتی نداشت. تا وقتی که روزنامه را برای من آوردند، دیدیم که در آن نوشته است علماء اصفهان رفتند قم خدمت آیت الله خمینی و ایشان در ضمن صحبت‌هایی که با آنها کرده بودند خطاب کردند که ای علما، ننشینید این قانون بگذرد و شما ساکت نشسته باشید و دست روی دست بزنید، مقالات بنویسید و صفحات روزنامه را پر کنید، نگذارید مهلت به دست دیگران بیفتد. این خطاب را که من خواندم تقریباً یکی دو ساعت به غروب روز جمعه بود و می‌خواستم بروم برای جلسه، ولی خیلی دلم برای آیت الله خمینی سوخت. با خود گفتم آخرین مرد الان تنها مانده و دارد فریاد می‌زند که از دست من تنها کاری نمی‌آید و واقعاً هم ایشان چه کار بکند، چون خبرگان می‌گویند ما افرادی هستیم منتخب ملت و رأی ماست، شما تنها یک رهبری هستید که فقط می توانید نظری بدهید. لذا ایشان فریاد می زند ای علما، شما خودتان وارد کار بشوید و وارد در متن قضیه بشوید و قانون را درست کنید. من گفتم بالاخره این سید الان استنصار می کند و ما چه کار باید بکنیم؟ آن روز جلسه را ترک گفتم و روزنامه را آوردم. از اول تا سطر آخر پیشنویس قانون اساسی را خواندم و گفتم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کردم یک نامه‌ای خطاب به ایشان نوشتن که وقتی نامه تمام شد تقریباً ساعت 10 و 11 بود، یعنی 3-4 ساعت از شب می گذشت. فردا صبح از روی نامه که 5-6 صفحه بود 20 نسخه زیراکس کردیم و اصل نامه را دادیم به آقای حاج سید محمد محسن بنده‌زاده که برای خود ایشان به قم ببرند و آن زیراکسا را هم برای آیت الله گلپایگانی، آیت الله علامه طباطبایی، استاد عظیم آیت الله حاج آقا مرتضی حائری و افراد دیگری در قم و تهران از سرشناسان و بزرگان بودند فرستادیم و بعضی از آنها را هم مثل اینکه به همان افراد متنفذ که روحانی هم نبودند ولی در آن وقت مسئول کار بودند دادیم. آقای حاج سید محمد محسن که رفته بودند خدمت آیت الله خمینی کاغذ را داده بودند و گفته بودند نامه فلان کس است. ایشان هم کاغذ را گذاشته بودند کنار و عینک مطالعه را هم گذاشته بودند رویش و گفتند که می‌بینم آن را. چون عرض کردم ایشان به کاغذهای ما خیلی عنایت داشتند، خیلی زیاد، و من اصل نسخه را هم برای ایشان دادم چون کاغذ به نام ایشان بود، لذا نسخه خطی من الان پیش من نیست. بعد یکی از آن زیراکس ها را بنده‌زاده برده بودند خدمت آیت الله گلپایگانی، ولی ایشان مریض بودند و در اندرون در رخت خواب خوابیده بودند. ایشان میگویند من گفتم من از طرف فلان کس آمدم، راه دادند و رفتم و کاغذ را دادم خدمتشان و و ایشان هم همینطور خوابیده شروع کردند به مطالعه. بعد کم کم یک قدری نشستند، یک نیم ساعتی طول کشید تا تقریباً نصف نامه را خواندند. بعد گفتند، به به، عجب نامه است. این نامه عجب نامه است. چه مطالب خوبی است. چقدر خوب است. و خلاصه خیلی تعریف کرده بودند. و گفته بودند که این را حتماً بایستی بدهید در تلویزیون و رادیو بخوانند. حتماً باید این خوانده بشود و این لازم است. خلاصه خیلی تأکید کرده بودند روی مسئله. بعد که آقای حاج آقا سید محمد محسن آمدند تهران و این پیام را آوردند، من گفتم خیلی خوب، بدهیم به رادیو. به رفقا گفتیم این را ببرید، بدهید به رادیو و تلویزیون بخوانند، با آنها هم برده بودند. ولی گفته بودند ما نمیخوانیم. چرا نمیخوانید؟ نمیخوانیم. آخر علت چیست؟ امروز روز آزادی است و هر مطلبی در سطح افکار عمومی بایستی منتشر و منعکس بشود. آن هم مثل چنین قضیه مهمی که درباره قانون اساسی مملکت است. این قانون اصل حیات مردم است. تمام افرادی که کشته شده اند، تمام این معلولین، تمام این رگبارهای ارتشی که به روی مردم میبست، اینها همه برای همین جهت بود که قانون اسلام حاکم باشد. آخر نمی نویسیم یعنی چه؟ نمی خوانیم یعنی چه؟ خلاصه مطلب، ما رفقای خودمان را فرستادیم پیش رئیس تلویزیون، رئیس رادیو و صحبتها کردند و بالاخره گفتند که این نامه اصلا خلاف مسیر ماست. شما راه ما را می خواهید عوض کنید. این قابل قبول برای ما نیست. ما گفتیم نامه را می دهیم به روزنامه اطلاعات و کیهان تا بنویسند و منتشر کنند. اطلاعات درج نکرد، به هیچ وجه من الوجود حاضر نشد. کیهان هم در صفحه 12 که صفحه آخر است آن را درج کرد و یک مقداری هم از سرش انداخت، ولی روزنامه اطلاعات که در آن وقت انتشارش خیلی بیشتر بود ننوشت، تا بالاخره بعد از یک ماه که فشارهای خیلی زیاد از اطراف به او وارد شد، نامه را برداشت و مسله کرد، تمام آیات قرآنش را انداخت، آن مطالبی که عمومیت داشت و به درد خودشان می‌خورد نوشت، آن مطالبی که خصوصیت داشت انداخت، اسم بنده را به جای سید محمد حسین، سید محمد نوشته بود. خلاصه نامه را دادیم به روزنامه جمهوری اسلامی که چاپ کند. او هم گرفت و یکی دو روز نگه داشت و گفت ما چاپ نمی کنیم. دادیم به روزنامه انقلاب اسلامی که بنی صدر سردبیر آن بود چاپ کند. آنها هم گرفته بودند و نگه داشته بودند. بعد گفته بودند ما چطور این را چاپ کنیم؟ اصلا چاپ نمی کنیم. آقای حاج قاسم حقیقت رفته بود با خود ایشان صحبت کرده بود که آیا شما مطلبی دارید، اعتراضی دارید، به متنش اعتراضی دارید، به استدلالش اعتراض دارید؟ بنی صدر گفته بود چه میگویی آقا؟ اصلا مرام ما خلاف این است. تو میایی میگویی که این را ما چاپ کنیم در روزنامه خودمان؟ روش ما بر ضد این است. این حرفها چیست جان من؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض. دست از این حرفا بردارید. ایشان گفته بود آقا شما چه کار دارید به دفاع از این مطلب یا عدم دفاع؟ یک نفر نویسنده به نام شخصی مطالبی نوشته، شما آن را منعکس کنید. ایشان گفته بود این کار را نمی کنیم. ما این کار را نخواهیم کرد و نکردن به هیچ وجه من الوجود. البته یکی دو تا مجله و روزنامه هم بدون اینکه ما به خود ایشان بدهیم نامه را چاپ کردند. یکی از آنها روزنامه‌ای بود به نام ندای ملت که می‌گفتند سردبیرش آقای کرباسچی است که او چاپ کرده بود با یک مقدمه تحسین‌آمیز که ای مردم اصلاً قانون اساسی یعنی این را بخوانید و طبق آن کار بکنید. البته بدون اینکه ما به او بگوییم. و یک مجله هم غالب مطالب آن را نوشته بود و تحسین کرده بود. اما مجلات کثیرالانتشار همانطور بود که عرض شد اعتنایی نکردند. ما هم دیدیم فایده ندارد. و آقایان هم اصرار دارند ما اینها را به تمام ایران منتشر کنیم و به گوش همه برسانیم. نه رادیو خوانده، نه تلویزیون خوانده و نه روزنامه ها چاپ کردند. گفتیم چه کار کنیم؟ گفتیم خودمان چاپ و منتشر می کنیم. لذا از روی زیراکس همان نسخه‌ای که بنده داشتم 2000 نسخه عکس برداری کردیم و 7000 نسخه دیگر را چاپ حروفی نموده و به تمام ایران منتشر کردیم. یعنی همین رفقای خصوصی خودمان را جمع کردیم، دو نفر را مأمور یک خط کردیم که از اینجا می روید برای کرج خدمت فلان عالم و فلان امام جماعت و اینها را با توضیحات کافی با آنها می دهید. بعد می روید به قزوین، بعد از آنجا می روید برای تاکستان و همدان، بعد از آنجا می روید برای کرمانشاه و قصر شیرین و در مسیر برگشتن می روید برای ملاگر و عراک و نهاوند و فلان و فلان تا به تهران. چند نفر را برای خط تبریز و زنجان و چند نفر برای خط رشت و مازندران و بعضی را برای خط خراسان در شهرهای سمنان و دامغان و شاهرود و مشهد مقدس و برای خود مشهد 10 نفر از علما را در نظر گرفتیم و گفتیم نامه را خدمت آنها بدهید و خلاصه بعضی ها برای شیراز و اصفهان و همینطور تا کرمان و بلوچستان و این رفقای ما همه شروع کردند به حرکت و تمام این 9000 نسخه را به استثناء مقداری که برای خودمان بود و در تهران قسمت کردیم همه را بردند و سفرشان چند روزی طول کشید و تمام اینها را دادند و همه برگشتند. این اقدام عملی یک تحول خیلی عجیبی در سطح مملکت ایجاد کرد. یعنی تمام این ائمه جماعت‌ها و افراد آشنا شدند به مطالبی که بعضی از آنها تا به حال و آن وقت به گوششان نخورده بود و غیر از یک اسم قانون اساسی چیز دیگری نمی دانستند و می خواستند بگویند همین قانون اساسی اسلامی کافی است. یعنی چون اسم اسلامی بر روی آن گذاشتیم دیگر مسئله تمام است. لذا من برای بعضی از علما کاغذی هم نوشتم که شما از آن جماعتی که در آنجا هستند امضا بگیرید برای تأیید این مطالب که قانون اساسی باید اینطور باشد. از جمله کسانی که برای این کار اهتمام زیادی کرد مرحوم شهید سید فخرالدین رحیمی از رفقای خود ما در خرم‌آباد بود و با آیت الله خمینی هم خیلی علاقمند بود و به اندازه ایشان را دوست داشت و عاشق بود که هر وقت نام خمینی می آمد اشکش جاری می شد و خلاصه ایشان سیدی بود بسیار پاک، واقعا پاک، زلال، مجاهد رنج دیده و زندان رفته. ایشان به ما هم خیلی علاقمند بودند و از جمله افرادی است که در حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید و اخوی ایشان آقای سید نورالدین رحیمی بود که وکیل مجلس شورای اسلامی شد و بسیار مرد پاک و متدین و حمیم و دلسوز بود و در همین مدتی که ما در مشهد مقدس اقامت داریم چندین بار به نزد ما آمد. او را هم با جناب آقای شیخ فضل‌الله محلاتی که از سائیان در این راه بود و به ما نیز بسیار علاقمند بود، در زمره 30 نفری که از وکلای مجلس به اهواز می رفتند، با توطئه منافقین، عراقی ها هواپیمایشان را در قرب اهواز ساقط نمودند و همگی به شهادت رسیدند. رحمت الله علیهم جمیعا. باری من یک کاغذ برای آقای سید فخرالدین نوشتم که این را مطالعه کنید، بعد یک تومار ترتیب بدهید که مردم امضا کنند و ایشان هم یک توماری درست کرده بودند از یک توپ چلوار که آن تمام شده بود، یک توپ چلوار دیگر سرش بسته بودند، بعد آن هم تمام شده بود، یک توپ دیگر و خلاصه یک تومار عظیمی از هزاران امضا برای ما آوردند. من گفتم این را چرا برای من آورده اید؟ گفتند چه کنیم؟ باید آن را خودتان با آقای آسید فخرالدین ببرید برای مجلس خبرگان و با آنها تحویل بدهید و بگویید این است پشتیبانی ما و همچنین در بعضی از شهرستانهای دیگر هم تاییدهای فراوانی شد. در تهران هم در 4 نقطه این کار عملی شد. یکی در مسجد خودمان یعنی مسجد قائم جلوی در میز گذاشتند و متن نامه را بالای در زدند. توپ چلوار را هم گذاشتند که ما قانون اساسی ایران را بر این اساس قبول داریم و مردم می آمدند و آن را می خواندند. بعد هر کس می خواست امضا می کرد. یکی هم جلوی مسجد شاه که الان به نام مسجد امام خمینی است گذاشتند، یکی هم در دولاب و یکی هم در شرق تهران. آن توپ چلوار تمام می شد. یک تاقه دیگر به سرش بستند و به این ترتیب تومارها درست شد. تومارهای خیلی قطور که همه را به مجلس خبرگان بردند و تحویل دادند که ما قانون اساسی را فقط بر این اساس قبول داریم. وقتی مجلس خبرگان می‌خواست مشغول به کار شود، بعضی از آقایان و دوستان که به ما خیلی نظر لطف داشتند، اصرار داشتند که من باید در مجلس خبرگان وارد بشوم. از جمله آیت الله گلپایگانی زیاد اصرار داشتند. همچنین وقتی که نام ما و بقیه کاندیداهای تهرانی را برده بودند نزد آیت الله خمینی و گفته بودند شما باید تصویب کنید، ایشان گفته بودند من هم اینها را یکی یکی میشناسم و همه ممضا هستند، ولی من الان در یک موقعیتی هستم که نمیتوانم تعیین کنم، بلکه باید خود مردم این کار را بکنند، نه اینکه من الان بیایم و امر کنم. این بر مصلحت ما نیست. در آن روزها من مشهد بودم، یعنی آمده بودم برای زیارت نیمه شعبان. وقتی به تهران برگشتیم، دیدیم این آقایان علما که با ایشان سر و کار داشتیم مثل آیت الله سید محمد علی سبت یا آیت الله امیرزا باقر آشتیانی رحمت الله علیه ما و یا آیت الله حاج شیخ حسن آقای سعید دامت متعالی که ایشان حیات دارند و امثال اینها دارند در به در دنبال ما می‌گردند که کجا هستی؟ کجا بودی؟ و تو باید بیایی در مجلس خبرگان. ما گفتیم خیلی خوب، ما حاضریم برویم مجلس خبرگان. مجلس خبرگان خیلی دارای اهمیت است. حالا چه کار باید بکنیم؟ گفتند باید عکس بدهید برای وزارت کشور و خودتان را کاندیدا کنید. بلا همینطور که نمی شود. گفتیم خیلی خوب، حاضریم. گفتند الان از زمان کاندیدا شدن مجلس خبرگان 2 روز گذشته، یعنی مدتش سر آمده است. گفتیم اشکال ندارد، ما تلفن می‌کنیم برای وزیر تمدید کند. بنده خودم تلفن کردم، وزیر کشور نبود، با معاونش صحبت کردم. او هم گفت اشکال ندارد، موافقت می‌کنیم. ولذا زمان را 2 روز تمدید کردند. ما به رفقایمان گفتیم یا الله، برویم خودمان را معرفی کنیم و کار کنیم. قرار شد آقای امیرزا محمد باقر آشتیانی که آن وقت شیخ العلمای تهران بودند، از همه پیرمردتر، با 10-12 نفر دیگر به عنوان نمایندگان تهران وارد مجلس خبرگان بشوند. از طرف دیگر حزب جمهوری اسلامی هم می‌خواست کاندیداهای خود را معرفی کند و ظرفیت هم که محدود بود. لذا ما پیشنهاد کردیم که حزب جمهوری ما را به عنوان کاندیدهای خودشان معرفی کنند. اما جناب شهید بهشتی که در آن وقت رئیس حزب بودند، صبح رفتند منزل آقای امیرزا محمد باقر آشتیانی و گفتند ما از این 10 نفر افرادی که شما معین کردید، فقط 1 نفر را ما میتوانیم در لیست خودمان بیاوریم و بقیه افراد همان افرادی هستند که خودمان میخواهیم انتخاب کنیم.